ها و رو صدا مراسم خینم یا وقت نکاح همراه دور سر نمیان خودم یک واسه ارمان دارم که بخیر این بچه
سلام پنج بجه اثر با وقت کابل شد صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. گروه بین المللی بحران از ابهام در موضع‌گیری طالبان سخن گفته. در گزارش تازه این گروه آمده که طالبان در مورد برخی مسائل مورد مذاکره موقف روشن ندارند و توافق امریکا با یک شرکت برای تهیه واکسن ویروس کرونا ارزش این توافق 1.5 میلیارد دلار خوانده شده است. جزئیات همین موضوعات و گزارش‌های دیگر تا دقایق بعد به میزبانی من فرشته نگاه ما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان را جاوید نعیمی پیشکش می‌کند.
سرخطها حکومت افغانستان از گروه طالبان خواسته تا اسیران جنگی حکومت را از بندش رها کند. رئیس جمهور اشرف غنی لطیف بهان سفیر افغانستان در مسکو را فراخوانده و امریکا خانه تمدید تحریم تسلیحاتی سازمان ملل متحد بر ایران شده است. مشروع خبرها حکومت افغانستان از گروه طالبان خواست تا اسیران جنگی حکومت را از بندش رها کند. انتظار خادم رئیس امور حفاظت از غیر نظامیان و امور مصالحه در شورای امنیت ملی افغانستان امروز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
طالبان باید زندانیان ما را آزاد کنند. اگر زندانیان آنها خانواده دارند، زندانیان ما هم خانواده دارند. اگر زندانیان آنها برای رهاییشان رهبری دارند، زندانیان ما هم رهبری دارند که این موضوع را دنبال می‌کند.
با گفته خادم تلاش‌های عملی برای رهایی 400 زندانی طالبان که به باور او حتی از لحاظ قانونی قابل آزادی نبودند آغاز شده است. طالبان رهایی تا 5000 زندانیشان را از بند حکومت افغانستان پیش شرط برای مذاکرات گذاشتند و انتظار می‌رود آخرین دسته از این زندانیان پس از تصمیم لویجرگه مشورتی صلح و فرمان رئیس جمهور افغانستان از بند حکومت رها شوند. طالبان پیش از این در پیام ایدیشان گفته بودند که روند رهایی 1000 زندانی مربوط به حکومت افغانستان را تکمیل کردند. منابع دیپلماتیک در روسیه تایید می‌کنند که رئیس جمهور اشرف غنی لطیف بهان سفیر افغانستان در مسکو را فراخوانده است. این منابع که می‌خواهند نام‌هایشان گرفته نشود و اجازه صحبت رسمی با رسانه‌ها را نداشتند به رادیو آزادی گفتند که همایون مختار از حال امور سرپرستی سفارت افغانستان در روسیه را به عهده خواهد داشت. وزارت خارجه افغانستان تا اکنون در مورد این اقدام جزئیات نداده که چرا رئیس جمهور غنی آقای بهان را از سفارت افغانستان فراخوانده است. لطیف بهان به عنوان اتشه فرهنگی سفارت برای سالهای طولانی کار کرده و از عقرب سال 1397 سفیر افغانستان در مسکو بود. مقام‌های ولایت بادغیس از کشته شدن 4 جنگجوی طالبان و 1 پلیس در ولسوالی قادس خبر می‌دهند. محمد محفوظ ولیزاده قمندان امنیه بادغیس به رادیو آزادی گفت که این رویداد شب گذشته هنگام صورت گرفت که گروهی از طالبان قصد داشتند ولسوالی قادس را تصرف کنند.
که شب گذشته که مدت 4 ساعت جنگ ادامه داشت، 4 کشته داره دشمن و 3 زخمی داره که جسدهاشان در میدان نبرد باقی مانده بود که متاسفانه 1 شهید از قطعه خاص پلیس ما هست و 4 مجروح دیگه هست پلیس ما هست.
طالبان تا هنوز در مورد این رویداد چیز نگفتند. مقام ها می گویند که اخیراً حملات مخالفان مسلح دولت بالای پوسته های نیروهای افغان در ولایت بادغیس افزایش یافته است. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید بازی‌های مقدماتی راهیابی به جام جهانی و جام ملت‌های آسیا برای 1 سال به تعویق افتاد. کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز اعلام کرد که بازی‌های مقدماتی جام جهانی سال 2022، جام ملت‌های آسیا در سال 2023 بنابر همگیری ویروس کرونا در هماهنگی با فیفا یعنی فدراسیون جهانی فوتبال تا سال 2021 معطل شده است. فدراسیون فوتبال افغانستان امروز با نشر این خبر گفت که قرار است جدول زمانی دقیق رقابت‌های سال آینده به زودی اعلام شود. انتظار می‌رفت تیم افغانستان در ماه‌های اکتبر و نوامبر امسال با تیم‌های فوتبال بنگلادش، عمان و هند به میدان برود. رادیو آزادی رو مشنوید. چند خبر هم از منطقه و جهان. ایالات متحده خواهان تمدید تحریم تسلیحاتی سازمان ملل متحد بر ایران شده است. آمریکا روز سه‌شنبه تلاش کرد تا حمایت 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل را در این مورد جلب کند. کیلی کرافت سفیر آمریکا در سازمان ملل گفته که باید از هر گونه دسترسی ایران به خرید و فروش اسلحه جلوگیری شود. ایالات متحده در سال 2018 از توافق هسته‌ای شش قدرت جهان با ایران بیرون شد و تحریم های شدید را بر آن کشور وضع کرد. اکنون به نظر می رسد که موقف آمریکا با مخالفت چین و روسیه برای ادامه تحریم تسلیحاتی روبرو خواهد شد. در دو کشور که عضویت دائمی شورای امنیت را دارند با ایران معامله های داشتند. و رسانه های ایندی گزارش می دهند که سنجیده هنرپیشه شناخته شده سینمای بالیوود به سرطان شش مبتلا شده است. این رسانه ها امروز گزارش دادند که دت 61 ساله برای معالجه بیماریش به ایالات متحده آمریکا خواهد رفت. سنجیده که زندگی پر از نشیب و فراز زیاد را در سینمای بالیوود به خاطر اعتیاد به مواد مخدر و زندانی شدنش داشته، در حدود 40 سال گذشته در حداقل 154 فیلم نقش بازی کرده است. از ساجن، کلنایک، واستف و منابای MBBS با عنوان فیلم های خیلی موفق سنجیدت نام برده می شود. آخرین فیلم او پانی پت بود که در آن وی نقش احمد شاه عبدالی را ایفا کرده است. پایان خبرها.
پنج و هفت دقیقه اثر با وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید آنچه را در ادامه می شنوید. گروه بین المللی بحران از ابهام در موضع‌گیری طالبان سخن گفته. این گروه از طالبان خواسته تا موقفشان را در مورد مسائل مهم به خصوص از دستاوردهای 19 ساله روشن سازند. جزئیات بیشتر در جریان امین برنامه. گزارش گروه بین المللی بحران در آستانه مذاکرات بین افغانها نشر شده. در این مورد با یک آگاه امور سیاسی هم صحبت کرده ایم.
فعلا توپ در میدان طالبان هست. اونا احساس میکنن که چگونه میتونن در این بازی برنده شوند. اونا علاقه به این دارن که در سرنوشت سیاسی افغانستان نقش داشته باشند.
در ادامه در مورد زندگی یک زن زراعت پیشه در ولایت بامیان گزارش داریم.
چیز سرگرمی هست که دیگه هم خود ما کارهای خانه رو پیش میبرم، هم کارهای همی باغچه های خانه ای را، برای خود لباس میخرم، برای اشتکای خود لباس میخرم، یعنی چه ضرورت داریم خانه ما را از خانه میگیرم میبرم مصرف میکنم.
در مسائل بین المللی میشنوید که قصر سفید با یک شرکت دواسازی کلیدی در ایالات متحده در مورد تهیه 100 میلیون دوز آزمایشی واکسن ضد ویروس کرونا توافق کرده و در نیمه دوم برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
چاورو صده مراسم خینه هم یا وقت نگاه همراه دول سرنه میان. خودم یک عوض ارمان دارم که بخیر این بچه خود نامزاد کنم و شیرنیش ها گرفته همراه دول سرنه میان.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. شمشاد زدران در بخش تخنیک مرام رایی میکنه. همانطور که پیشتر هم گفتم گروه بین المللی بحران از ابهام در موضع‌گیری طالبان سخن گفته. این گروه در گزارش تازه خود که در آستانه آغاز مذاکرات بین افغان ها نشر شده است، طالبان خواسته که در مذاکرات صلح موضع خود را در مورد چگونگی حفاظت از حقوق زنان و اقلیت ها روشن کنند و توضیح دهند که در تشکیل نیروهای امنیتی افغان خواستار چی تغییر هستند. اما حکومت افغانستان میگوید در مذاکرات صلح باید دستاوردهای دو دهه اخیر محفوظ بمانند. همکارم فرشتن ندا جزئیات بیشتر دارد.
نگرانی ها از ابهام در موضع گروه طالبان درباره مسائل مهم حکومتداری در آستانه مذاکرات صلح به عنوان یک جانب مذاکره کننده بالا می گیرد. در تازه ترین مورد گروه بین المللی بحران در گزارش این نگرانی را مطرح کرده است. این گروه موضع گروه طالبان را درباره مسائل مانند نویت نظام، آموزش دختران، حقوق زنان، آزادی بیان، تشکیلات نیروهای امنیتی و دفاعی را ناروشن دانسته است. به نظر این گروه طالبان درباره مسائلی که با حکومت افغانستان بر سر آن مذاکره می کنند موضعی روشن ندارند. گروه بین‌المللی بحران از طالبان خواسته که در مذاکرات صلح درباره این مسائل باید موضع خود را هماهنگ کنند و آن را به صورت روشن بیان نمایند. این سازمان روند صلح افغانستان را روند پر از خطر دانسته، اما موضع حکومت افغانستان را در روند صلح ستایش کرده و آن را نسبتاً روشن دانسته است. اما گروه طالبان گفتند که همه موضوعهایی که گروه بین‌المللی بحران نسبت به آنها اظهار نگرانی کرده در گفتگوهای صلح بررسی خواهد شد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بر رادیو آزادی گفت بر سر همه این موضوعها در مذاکرات صلح بحث می شود. آقای شاهین پیش از این بر رادیو آزادی گفته نظام آینده افغانستان، نیروهای امنیتی و دفاعی، حقوق زنان و آزادی بیان در مذاکرات صلح بررسی می شود، اما حکومت افغانستان بر حفظ دستاوردهای دو دهه اخیر تاکید دارد. محمد مسعود استانگزای رئیس هیئت گفتگو کننده حکومت در گفتگوهای صلح بر رادیو آزادی گفته است
مسئله عمده خط سرخ منافع ملی مردم افغانستان، خواست مردم افغانستان و او چیزی که افغانستان به یک هدف واحدی که مورد قبول همه مردم افغانستان باشه به او برسانه. هر دفعه ما باید سر کارهای خوبی که انجام شده، انکشافی که به وجود آمده، تعلیم و تربیه که به وجود آمده، نهادهایی که جور شده، ما چرا باید سر ازو خط بکشیم باز اثر یک چیز نو جور بکنیم؟
نگرانی هایی که گروه بین‌المللی بحران درباره آن گزارش داده این روزها موضوعی مورد بحث بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی و نهادهای ناظر افزای افغانستان هم است. احمد شاهین کارشناس مسائل سیاسی می گوید
به باور من این مسئله بسیار نگران کننده است. اول طرف ما بسیار ضعیف است، اما طرف دیگر روی موضوع خود تاکید میکند. این مسئله زمان مذاکرات را طولانی و پیچیده ساخته است، اما حالا که این روند آغاز میشود، اینکه به یک نتیجه برسد برای ما این نتیجه تاریک معلوم میشود.
سازمان بین‌المللی بحران در حال از عدم شفافیت مذاکرات صلح اظهار نگرانی می‌کند که پیش از این هم درباره مسائل مبهم تفاهم‌نامه صلح آمریکا و طالبان نگرانی‌های مطرح شده بود.
شنیدید که در گزارش تازه گروه بین‌المللی بحران آمده که طالبان در مورد برخی مسائل مورد مذاکره موقف روشن ندارند. همین موضوع را در برنامه قبلی با نجیب محمود استاد در پنتون و آگاه امور سیاسی به تحلیل گرفتم و نخست از او پرسیدم که چه ابهام از سوی طالبان در مذاکرات بین افغانها وجود دارد. آقای محمود برایم گفت
از مذاکرات شروع نشده که طالبان واقعا با دید که چند وقت پیش داشتن میخواهند به میز مذاکره برن و یایی که نه، اونا علاقه دارن که از نرمش استفاده بکنن. شاید رهبری سیاسی طالبات اندازه زیاده به خاطر از اینکه گری بحران امنیتی افغانستان تا اندازه حل شوه، شاید نرمش از خود نشان بتن، اما و این بستگی به این داره که در دیالوگ که در دوحه میان طرفین واقع میشه کدام اجنده ها خیلی اساس است که در او اساسیت نشان بدن. اما در صورتی که کار از قبل صورت گرفته باشه و نرمش در تصمیم گیری های طالبان به وجود آمده باشه، شاید که مذاکرات خوب پیش بره.
یک چیزی که نسبتا روشن است این است که حکومت افغانستان بر حفظ ارزش های دموکراسی و نظام جمهوری تاکید میکنه، اما طالبان ضمن مخالفت با روندهای انتخابات تا اکنون از موقف امارت اسلامی افغانستان تا این جای کار صحبت کردند. دو طرف چگونه میتونن در میز مذاکرات صلح به این موضوع رسیدگی کنن به نظر شما؟
نقطه اختلافی و نقطه‌ای که جنجال به وجود داره این نقطه است. طالبان تا هکنون از تفکر طالبانی خود و ایجاد امارت دست نکشیدن و حال اونا فکر میکنن که در سطح بین المللی زیاد مخالفت ندارن. کشورهای دونر به افغانستان علاقمند هستن که افغانستان جنگش خاتمه پیدا بکنه و این که در ساختار نظام چه تغییرات به وجود میاد زیاد تر از اون فکر نخواد بکنن. از سوی دیگه دولت افغانستان میخواد که با حفظ ارزش‌های 20 ساله و مردم سالاری روند صلح را تحت پوشش قرار بده و طالبان با این روند بپیوندند. من فکر میکنم این شاید به زمانگیر ساختن مذاکرات زیاد کمک بکنه. روند مذاکرات طولانی میسازه، زود به نتیجه نمیرسند. اما فراموش نکنیم که فعلا توپ در میدان طالبان هست. اونا احساس میکنن که چگونه میتونن در این بازی برنده شوند. اونا علاقه به این دارن که در سرنوشت سیاسی افغانستان نقش داشته باشند. اونا هم شاید از جنگ خسته شده باشند، علاقه مند هستن که با دولت افغانستان یک مشارکت داشته باشند تا هی که هم اونا و هم اقشار مختلف افغانستان نقش داشته باشند.
مگر
اینکه طالبان بالای امارات تاکید بکنن و او شاید که زیاد موثر نباشه برای نتیجه مذاکرات.
افزای ارزش‌های برای دموکراسی و نظام جمهوری که تاکید حکومت از در پلی از برخی ها مثل زنان افغانستان هم این نگرانی را دارن که مبادا دستاوردهای 19 سالی گذشته از دست رو مثل دموکراسی، آزادی بیان، حقوق بشر. به نظر شما چقدر مهم است که در هر نوع مذاکره بین افغانا این ارزش ها حفظ شوند؟
ببینید که ما آرزوها داریم و میخوایم آرزوهای خود تحقق بدیم. به هر اندازه که ما به نزدیک شدن نتایج مذاکرات میرسیم باید طرفین از یک سلسله خواسته های خود بگذارن تا 50-50 به یک نتیجه برسن. من فکر نکنم که چیزی را که ما آرزو داریم و زنهای ما آرزو دارن و جوانهای ما آرزو دارن و جامعه مدنی افغانستان مد نظر دارن 100% از طرف طالبان مورد قبول قرار بگیره. شاید یک سلسله تغییرات در تفکر موجوده به وجود بیاید و ارزش‌های موجوده تا اندازه تغییر بکنه، برای این که طالبان 20 سال جنگ کردند و اونا فکر میکنن بعد از 20 سال مدلت افغانستان وادار به این کردن که بالای میز مذاکره بیاید و با ما مذاکره بکنه و زندانی‌های ما را رها بکنن. فکر نکنم که اونا در بست خواسته های دولت افغانستان و مردم افغانستان که برانگر ارزش های موجود است قبول بکنه.
نجیب محمود استاد پنتون و آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقام های افغان گفتند که مذاکرات بین افغان ها به زودی در قطر آغاز خواهد شد. نه تنها حکومت افغانستان و جامعه جهانی منتظر آغاز گفتگوها هستند، بلکه مردم افغانستان هم خواهان شروع شدن هرچی زودتری گفتگوها هند و می خواهند از آنچه در این مذاکرات مطرح خواهد شد آگاهی حاصل کنند. اما اکنون یک منبع دیپلماتیک حکومت افغانستان گفته که قطر نمی خواهد رسانه های جهانی بر پوشش خبری گفتگوها سهم بگیرند. در این حال نهادهای عامی رسانه های آزاد افغانستان از عدم حضور خبرنگاران در محل مذاکرات را نگران کننده و مطابق خواست گروه طالبان دانستند. امید حکیمی جزئیات بیشتر از کابل دارد.
یک منبع دیپلماتیک افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت که قطر به عنوان میزبان گفتگوهای صلح افغانستان نمیخواهد که رسانه ها این مذاکرات را پوشش خبری دهند. با گفته منبع قطر میخواهد که تنها رسانه های قطری گفتگوهای صلح میان نمایندگان حکومت افغانستان و گروه طالبان را پوشش دهند، اما تصمیم این کشور درباره پوشش رسانه های جهانی تا به حال نهایی نشده است. این منبع دلیل محدودیت پوشش خبری این گفتگوها را محرمیت محتوای مذاکرات صلح میداند. قرار است این گفتگوهای صلح هفته آینده در قطر آغاز شود. در همین حال نهاد حمایت کننده رسانه های آزادی افغانستان یا نی میگوید وضع محدودیت بر پوشش رسانه این گفتگوها مطابق خواست طالبان است. موجب خلوتگر رئیس اجرایی این نهاد روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت شماری از خبرنگاران افغانستان برای گرفتن ویزای قطر به سفارت این کشور در کابل رفته بودند، اما سفارت قطر خواست آنان را رد کرده و گفته که به درخواست گروه طالبان بر رسانه های اجازه حضور در محل گفتگوهای صلح داده نمی شود.
به اساس معلومات دفتر نی، طالبان تقاضا کردند که گفتگوهای صلح میان افغانی پشت درهای بسته انجام شود. به باور ما این خواست طالبا ناقض تمامی مقررات و قواعد بین المللی است و همچنان خلاف قوانین نافذ در افغانستان است.
حکومت افغانستان و طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. این در حالی است که لویه جرگه مشورتی صلح که بر روز جمعه گذشته برگزار شد بر شفافیت گفتگوها میان حکومت افغانستان و طالبان تاکید کرد. اما پرسش اینجاست که عدم حضور رسانه ها در گفتگوهای مستقیم میان نمایندگان حکومت و طالبان این روند را با چه انتقادهای مواجه خواهد کرد؟ شماری از خبرنگاران میگویند که عدم حضور رسانه ها در این گفتگوها نگرانی مردم در مورد مسائل عمده اثرگذار بر زندگی مردم را بیشتر میکند. ذبیح الله خورشیدی خبرنگار در کابل به رادیو آزادی گفت اگر طرف های مذاکرات خواهان شفافیت این روند هستند، نباید جلوی رسانه ها را بگیرند.
این برای افغانستان مهم است و برای آن زیاد انتظار کشیدند. روند صلح مربوط به خود افغان ها است. در جنگ های طولانی که گذشته افغانستان قربانی دادند، اگر بر رسانه های جهانی اجازه حضور ندهند، حداقل بر رسانه های افغانستان اجازه حضور دهند تا این روند به گونه شفاف به مردم روشن شود.
سفارت قطر در افغانستان از اظهار نظر در این باره خودداری کرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. شما هم میتونین نظریاتتان را در مورد آنچه که خواست شما از گفتگوهای بین افغانان است به شماره 818 از طریق تلفن‌های افغان بی سی میتون بفرستین. در لابلای برنامه‌های رادیو آزادی پیام‌های شما را نشر میکنیم. اکنون در مورد زندگی یک زن زراعت پیشه در ولایت بامیان گزارش داریم که در تولید سبزیجات گلخانه‌ای سهم گرفته و آن را برای رشد اقتصادیش مؤثر خوانده. گلامیز شریفی این گزارش از بامیان فرستاده.
یعنی خیلی تغییر داده. حساب ما گرجه در خرید نیستم. حساب سبزیجات ما در خرید نیستم.
نجیبه خانم زراعت پیشه در بامیان با ایجاد گلخانه کوچک مخارج خانواده خود را تأمین میکند. این مادر سه فرزند تا دو سال پیش هیچ منبعی درآمدی نداشت. شوهرش کارگری روزمزد بود، بنابراین تأمین مخارج روزانه خانواده بسیار دشوار بود. اما احداث گلخانه سبزیجات زندگی نجیبه را دیگرگون کرد. او آموزش دید و به کار پرداخت. او حالا نه تنها خودش مشغول تولید انواع سبزیجات در گلخانه خود است، بلکه 30 زن دیگر را هم برای کشت و برداشت سبزیجات آموزش می‌دهد. بهبود کار نجیبه او را به فکر مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی بزرگ انداخت.
امی حسابی که ما یک خانم خانه هستیم، خودی که وقتی که در خانه باشیم ما کدام برنامه هم ندارم، خانم خانه هستیم. خانالی به خاطر امی باغچه های خانه ای که هست برای ما خیلی مفید است، یک چیز سرگرمی است که دیگه هم خود ما کارهای خانه رو پیش میبرم، هم کارهای امی باغچه های خانه ای را دیگه امیره که مرم در فروش میرسونم. امی با سب میبو و مثلا باز کرم مای چیزا را در امی اشتوکا مثلا دیست ماین پیش مردا دراز نیست که تو مرا پیسفت ما مرم بازار، ما مرم برای خود لباس میخرم، برای اشتوکا خود لباس میخرم، یعنی چه ضرورت داریم. خانم را از می خانم میگیرم میبرم مصرف میکنم. حتی مردا از ما سوالم نمیکنه که چه رقم خود مفهمه که خود مزی بیچاره زحمت میکشه. یعنی مردم هم خیلی ده ما ارزش قائل است که یعنی آخر یک خانم یعنی کار پیش میبره مردم برای ما ارزش قائل است.
نجیبه در گلخانه کوچک خود پیاز، گندنه، بادرنگ، بادنجان، کرم و گلپی میکارد و ارزانتر از بازار میفروشد. اما نبود مکان مناسب برای ذخیره و بازاریابی محصولات از چالش های عمده او است.
ما به خاطر از یک فروش همه جای فروشگاه داشته باشیم که ما را در قیمت خوب مخدم ما مرد فروش برسانیم. دیگه ما لسه با اگه داریم، ما اگه در کارتان ما بین خانه نگاه کنیم یک وقت ما خراب موشه نگاه نمشه، مجبور ما مرد قیمت ارزان در فروش برسانیم.
در همین حال مسئولان اداره زراعت بامیان میگویند تا حال بیش از 3600 گلخانه برای کاشت سبزی در ولایت بامیان به حمایت وزارت زراعت احداث شده است که بیشتر آنها را زنان مدیریت میکنند. عبدالوهاب محمدی رئیس زراعت بامیان میگوید ترویج سبزیخانه ها و باغچه های خانگی در کنار کشت کچالو در این ولایت میتوانند زنان را به خودکفایی اقتصادی برساند.
زنان مثل سایرت های اقتصادی و انکشافی به سکتور زراعت بامیان هم خیلی حضوری فعال داره. خیلی از فعالیت های زراعت توسط خانوما انجام میشه. تنها این سال 400 سبزخانه در ولایت بامیان از طرف زراعت ایجاد شده و بعدش حال تطبیق
است. کچالو از منابع عمده درآمد کشاورزان بامیانی است و به دلیل سردی هوا در این ولایت تمام محصولات زراعتی فصلی است و دهقانان در فصل زمستان هیچ درآمدی ندارد. با افزایش و ترویج سبزیخانه ها در این ولایت به علاوه فراهم نمودن کار برای دهقانان، اقتصاد آنان نیز تقویت می شود. گلامیز شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تا لحظات دیگر گزارش داریم در مورد تأثیرات انفجار نیرومند شهر بیروت پایتخت لبنان بر وضعیت روانی بسیاری از اطفال. اما اکنون میشنوید که قصر سفید با یک شرکت دواسازی کلیدی در ایالات متحده در مورد تهیه 100 میلیون دوز آزمایشی واکسن ضد ویروس کرونا توافق کرده. ارزش توافق 1.5 میلیارد دلار است. از سوی دیگر روسیه دیروز از ساخت و تطبیق واکسن ضد ویروس کرونا خبر داد. تعداد واقعات مثبت ویروس کرونا در جهان بیش از 20 میلیون گزارش شده. زرغونه منگلو جزئیات بیشتر.
شرکت دواسازی مدرنا گفته که توافق جدید با حکومت ایالات متحده فرصت خریداری 400 میلیون دوز واکسن ضد ویروس کرونا را فراهم می کند. بر اساس توافق جدید 1.5 میلیارد دلاری میان قصر سفید و شرکت دواسازی مدرنا، حال کار بالای مرحله سوم آزمایش کلینیکی واکسن ادامه دارد. قصر سفید دیروز از این موضوع خبر داد. تعداد واقعات مثبت ویروس کرونا در آمریکا بیش از 5 میلیون و در جهان بیش از 20 میلیون گزارش می شود. فعلا هدف آن است که 100 میلیون دوز آزمایشی واکسن تهیه و عرضه شود. به گفته سازمان صحی جهان، برای جلوگیری از شیوع بیشتر کووید 19 بیش از 150 واکسن مختلف در نقاط مختلف جهان در 25 تجربه کلینیکی آزمایش می شود. تلاش ها برای دستیابی به واکسن مؤثر و موفق ضد ویروس کرونا رقابت را جهت ساخت و تولید واکسن بین کشورها ایجاد کرده. روسیه دیروز اولین کشور شد که واکسن کووید 19 را معرفی کرده و آن را سپوتنیک وی نامید. دانشمندان در داخل و خارج از روسیه این موضوع را مورد سوال قرار دادند که چرا این واکسن قبل از مرحله سوم آزمایش کلینیکی عرضه شده است. مشخصات این واکسن روسی حال مورد تحقیق متخصصان مستقل قرار گرفته است. طارق یاساریویچ، سخنگوی سازمان صحی جهان در ژنو گفت در تماس نزدیک با مقامات صحی روسیه است، ولی برای معرفی و استفاده این واکسن خیلی زود بود. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، همچنان گفته که واکسن بر یکی از دخترهایش نیز تطبیق شده است. بر اساس ارقام پوانتون جانز آپکنز آمریکا، شمار موارد مثبت ویروس کرونا در جهان از 20 میلیون گذشته.
انفجار بزرگ در بیروت پایتخت لبنان علاوه بر تلفات جانی و همچنان خسارات مالی، بر وضعیت روانی بسیاری اطفال هم اثر عمیق گذاشته. انفجار هفته پیش در بیروت بیش از 170 نفر را کشت و حدود 6000 نفر را زخمی کرد. خبرگزاری اسوشیتد پرس درباره حالت روانی بعضی از کودکانی که انفجار زندگیشان را دگرگون ساخته گزارش تهیه کرده که جزئیات آن را از سید سمی عباس میشنوید.
در وقت انفجار عبدالعتانی 3 ساله در حال بازی بود که ناگهان از ناحیه سر و بازو زخم برداشت. هیبا آجی، مادر عبدال، به اسوشیتد پرس گفته وقتی که او به اتاق عاجل شفاخانه رفت، فرزند کوچکش در کنج اتاق با سر روی خونالود نشسته بود و میلرزید. و افزوده که اطرافش غرق خون بود چون که زخمی های دیگر هم در آن اتاق بودند. اداره حمایت از اطفال سازمان ملل متحد میگوید حداقل 3 طفل در بین کشته ها بودند و 31 تن دیگر آنها با جراحت شدید در شفاخانه معالجه شدند. سازمان نجات اطفال گفته 100,000 طفل در رویداد بجا شدند که بسیاریشان ضربه روانی دیدند. خانم هیبا آجی به اسوشیتد پرس گفته که فرزندش با هر نوع صدا تکان می خورد و نان نمی خورد. ابی حبیب، متخصص صحت روانی در سازمان نجات اطفال، به اسوشیتد پرس گفته اطفال که چنین حوادثی را تجربه می کنند ممکن است دچار حالات روانی و صحی مختلف مثل سردردی، گنگس بودن، سوء هاضمه و هیجان شوند. رانی اجکر مادر 2 کودک است. او به اسوشیتد پرس گفته که پسرش بعد از این حادثه بازی‌هایی را در کامپیوتر دنبال می‌کند که با آتش سر و کار دارند و دختر 4 ساله‌اش سرود ملی لبنان را زمزمه می‌کند، ولی شعر آن را تغییر داده و می‌گوید که تمام جهان انفجار کرده، آتش همه جا را فرا گرفته. روانشناس ماها غزاله تعداد زیاد اطفال را بعد از انفجار معالجه کرده. او به اسوشیتد پرس گفته که بسیاری از اطفال توازن خود را از دست دادند.
و افزوده که آنان با ناباوری روبرو هستند و پی هم میپرسند که آیا این حادثه دوباره رخ میدهد. به گفته روانشناس غزاله، اطفال مقاومت دارند، اما اگر ضربه روانیشان معالجه نشود هیجان و مشکل رفتاری به وجود میآید. در ادامه میخوانیم که به گفته روانشناس، به این اطفال باید حس اطمینان داده شود تا به زندگی عادی برگردند. روانشناسان توصیه کردند که اطفال نباید حالت درونی خود را پنهان کنند و باید تشویق شوند که احساس خود را بیان کنند. اسوشیت پرس از قول روانشناسان گفته که اگر کودکان نتوانند احساسشان را به زبان بیاورند، بهتر است با آنها گفته شود که احساسشان را با نقاشی بیان کنند. با گفته خانم غزاله، دادن حس امنیت، عادی نشان دادن دوام زندگی و سازگاری با حالات می تواند برای آینده اطفال بسیار مؤثر باشد.
5:30 عصر به وقت کابل شد. باز هم جاوید نعیمی را در استودیو با خود دارم تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
حکومت افغانستان از گروه طالبان خواست تا اسیران جنگی حکومت را از بندش رها کند. انتظار خادم، رئیس امور حفاظت از غیر نظامیان امور مصالحه در شورای امنیت ملی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که تا هنوز رهایی تمامی این اسیران از نزد طالبان تکمیل نشده است، اما طالبان در اعلامیه ایدیشان گفته بودند که این روند را مکمل ساختند. منابع دیپلماتیک در روسیه تایید میکنند که رئیس جمهور اشرف غنی لطیف بهاند سفیر افغانستان در مسکو را فرا خوانده است. این منابع که میخواهند نامهایشان گرفته نشود و اجازه صحبت رسمی با رسانه ها را نداشتند، به رادیو آزادی گفتند که همایون محتاط از حال امور سرپرستی سفارت افغانستان در روسیه را به عهده خواهد داشت. مقام های ولایت بادغیس از کشته شدن 4 جنگجوی طالبان و 1 پلیس در ولسوالی قادس خبر می دهند. فدراسیون فوتبال افغانستان می گوید بازی های مقدماتی راهیابی به جام جهانی و جام ملت های آسیا برای 1 سال به تعویق افتاده است. ایالات متحده خوان تمدید تحریم تسلیحاتی سازمان ملل متحد بر ایران شده. آمریکا روز سه‌شنبه تلاش کرد تا حمایت 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل را در این مورد جلب کند. و رسانه های ایندی گزارش دادند که سنجی دت، ستاره شناخته شده سینمای بالیوود، به سرطان شش مبتلا شده. این رسانه ها امروز گزارش دادند که دت 61 ساله برای معالجه بیماریش به ایالات متحده آمریکا خواهد رفت.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، جهان سپاس از امرویتان. تا لحظات دیگر، برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر می چن. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که کار گرافیک اخیراً در هرات رونق گرفته. گرافیک کاران می گویند بیشتر طرح‌های گرافیکی تاجران که قبلا در ایران، ترکیه و چین انجام می شد، حالا آنان با کمترین هزینه و سرعت زیاد طراحی میکنند. بازار کار مناسب و درآمد بلند علاقمندی برای فراگیری رشته گرافیک را در هرات به بلندترین سطح آن رسانده. شاپور صابر جزئیات بیشتر از هرات فرستاده است.
علی موسوی در حدود 10 سال میشود که در هرات گرافیک کار میکند. اکنون وی بیشتر طرحهای گرافیکی تاجران افغان که با هزینه هنگفت در کشورهای ایران، ترکیه و چین انجام میشد را در سریع‌ترین زمان و با کمترین قیمت طراحی می‌کند. رونق بازار کار گرافیک بر درآمد آقای موسوی نیز تأثیر مثبت گذاشته است.
شرکت‌های تولیدی و صنعتی به ایراد بودن که قبلا کارها به کشورهای همسایه مثل ایران می‌دادن. خب شکر خدا جدیداً اینا بیشتر اعتماد می‌کنن سر گرافیک‌کاران هرات. و خوبی که داره، یک طرح میتونه حتی از خانه هم کار کنه، همی کار انجام بده به صورت فریلنس. ما طرح‌های عمل داریم که به صورت فریلنس به خانه هستن و کارهای از خود هرات یا از سایر ولایت و یا حتی از خارج از کشور انجام میدم و نسبتا راضی هم هستن از این موضوع.
در 2 دهه اخیر رشته گرافیک در هرات رشد چشمگیر یافته است. علاقمندی به آموزش آن در میان جوانان هراتی هم بیشتر شده است. شمس الدین اراری 33 ساله یک از طراحان گرافیکی در هرات است. او از تاجران افغان می‌خواهد که با دادن سفارش‌های گرافیکی به گرافیست‌های هراتی به افزایش اشتغال و عدم خروج پول به خارج کشور همکاری کنند.
الحمدلله حوزه گرافیک در هرات رشد و پیشرفت خوبی داشته در این سالها. خواهش ما از دوستان و تجار این هست که کار خود به داخل هرات انتقال بدن در این حوزه تا این که از فرار سرمایه جلوگیری بشه و این حوزه و این گرافیک کارها حمایت بیشتر بشن و نیروی شاقه بهتر با آرامش خاطر راحت در کار بکنه.
در هرات چندین شرکت بزرگ طرح‌های گرافیکی آماده می کنند و به شمار این شرکت ها روز به روز افزوده می شود، چرا که بازار مناسب برای طرح‌های گرافیکی در این ولایت وجود دارد. افزایش فعالیت این شرکت ها به معنای جلوگیری از خروج ارز به کشورهای همسایه بابت طراحی‌های گرافیکی است. امید عطایی در هرات شرکت طراحی دارد. شرکت او در آغاز فعالیت خود چندین گرافیک کار را از کشور ایران با دستمزد بالا استخدام کرد، اما حالا جای این طراحان را جوانان افغان گرفتند.
سابق تمام این کارا به کشورهای مختلف مثل کشورهای همسایه ایران، چین، ترکیه به اونجا انجام میشد. حالا همین کار گرافیک به اینجا انجام میشه و ما سر کار خود کاملا باور و یقین داریم. موضوع دیگه اینه که شرکت‌های مختلف هم برای ما اعتماد کردن و همین باعث شده که به هر حال ارز افغانستان و پول افغانستان به خارج مصرف نشه، به اینجا مصرف بشه.
شرکت‌های طراحی در هرات برای بالا بردن ظرفیت گرافیک کاران نیز تلاش می‌کنند. همچنین این شرکت‌ها دوره‌های کارآموزی را برای متقاضیان گرافیک به گونه رایگان راه‌اندازی می‌کنند تا نیازمندی افغانستان به طراحان گرافیکی کاسته شود. اما بروز بودن در بخش گرافیک کار آسانی نیست. به گفته قادر قفوری، استاد گرافیک در پانتون هرات، باید همواره گرافیک کاران از طریق آموزش‌های آنلاین خودشان را بروز کنند تا بازار کار را از دست ندهند.
کمبود مراکز تخصصی آموزشی که به متاسفانه در داخل کشور به خصوص در داخل هرات کمتر هست و به مشکل میتونیم که طراحان یا علاقمندان رشته گرافیک میتونن به او دسترسی پیدا بکنن. تا اندازه ای طراحان تونستن به صورت آنلاین از وبسایت های آنلاین و کانال های تلگرامی آنلاین توانستن ظرفیت های خود بالا ببرن و به نوعی رفع مشکل بکنن.
هرات یکی از ولایت‌های مهم در بخش اقتصاد شمرده می‌شود. موجودیت بیش از 300 کارخانه تولیدی فعال و شمار زیادی از شرکت‌های تجارتی نیاز شدید به گرافیک‌کاران خلاق را برملا می‌سازد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات. رادیو آزادی.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری که با میزبانی من شمیلا جاوید راه می گردد خوش آمدید می گویم. در این برنامه در مورد حق مالکیت با عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی از تخطی ها دفتر صحبه کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث میکنیم. خب آقای سیرت را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. آقای سیرت، در آغاز اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چیست؟
در قدم نخست سلام به شما و شنونده های عزیز، محترمات خود تقدیم میکنم. حق مالکیت یک حق مهم بشری محسوب میشه و در دین مبین اسلام در قرآن عظیم شان به ای به عبارات مختلف اشاره شده که عبارت از انفاق، صدقه، قرض، ارث. البته هر کدام معنای خود داره و جای خود داره، با او محل و با او معانی اگر بپردازیم وقت بیشتر میگیره. یعنی اثبات حق مالکیت چون منقول و غیر منقول باشه قرآن عظیم شان به اشاره کردم. پس به می اساس دین مبین اسلام وقتی که حقوق ثابت کرده، خوب است جا داره که صحابه جلیل هم در این مورد اشاره بکنیم که فعلا نامش از ذهن فراموش شده، وقتی که به نام صدقه اجر و ثواب از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنید، خانمش در باغش بود که تقریبا باغش در حدود 600 اصل درخت خرمای بود، صدا میزنه که من این مال را به در راه الله صدقه کردم، شما از اینجا خارج شوید. و در دست طفلش دو تا خرما به روایتی که است و یک خرما در دهن، مادرش سعی کوشش کرد امو خرمایی که در دهن طفلش بوده او را و از دستش بگیره دمو باغ بانه که مالکیت ما نیست، فعلا مالکیت دیگه کس شد. بنان ازی به نام صدقه که هر کس مال چی منقول و غیر منقول داشته باشه صاحب حق است و میتونه از مال خود هر نوع استفاده کرده میتونه به او میتونه. همچنان ما شما در وثیقه ملی ما که عبارت از قانون اساسی است در ماده 40 ذکر شده که هر کس حق مالکیت را دارا شده میتونه و همچنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر به این رابطه اشاره شده، در قوانین مساخای بین المللی اقتصادی اجتماعی فرهنگی به حقوق ذکر شده. پس اگر جمع‌بندی بکنیم از نصوص اسلام گرفته تا وثیقه ملی و بین المللی، بعد از حیات حق مالکیت یک مهم و حق بشری هر انسان است که به او اطلاق میشه که باید هر کس حق مالکیت داشته باشه.
خب آقای سیرت، اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چی وقت و چگونه ثابت شده میتونه؟
سوال خوب به چیز کردین. به دوستای عزیز خود باید بگویم که حق مالکیت به نفس مجرد حق حیات حق مالکیت ثابت میشه. به طور مثال وقتی که الله ذوالجلال روح را در رحم مادر به جنین میدمید یا نفخ روح میشه، در او وقت امی جنین حق مالکیت برش داده میشه، چی او در بطن مادر باشه و یا به دنیا آماده باشه. پس در اینجا حق مالکیت در دو حالت بعد از نفخ روح حق مالکیت در اینجا ثابت میشه. ولو اگر جنین و یا طفل در بطن مادر باشه به دنیا نامده باشه، پدر از این مثال یا از کسایی که زی حقوق هستن به مجرد فوت از یا ای در بطن مادر هم حق مالکیت شده میتونه، مادامی که طفل در بطن مادر فوت نکنه و تا تولد و تا در حیات چی در بطن مادر و چی در بیرون باشه حق مالکیت را داره و دارامه و این در فرق نیست چی و طفل باشه، دختر باشه، پسر باشه، پیر باشه، جوان باشه یا مجنون و یا مهتوی باشه، همشان دارای حقوق و امتیاز حق مالکیت را داره و یک حق بشری و مهم محسوب میشه.
بله. خب قسمی که ما شما میدانیم در شماری از خانواده های افغان زنان فاقد مالکیت میدانن، شما بگوین که آیا زنان هم میتونن صاحب مالکیت باشن؟
بله. خب سوال اشاره کردین. متاسفانه در کشور ما اگر از یک طرف داد از اسلام و از دین زده میشه و از دیگر طرف یک اصل دین را پامال کرده، در اینجا اشاره است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که علم میراث نصف علم است. هرگاه این علم میراث فراموش شود گویا نصف علم فراموش میشه. چرا؟ در اینجا حق مالکیت بر زنان در افغانستان خاصتن که چون وقت برنامه کم است متاسفانه بگم که ما قبلا به اشاره کردم که جنینی که در بطن مادر باشه چی و دختر باشه چی پسر باشه چی در دنیا باشه چی در بطن مادر باشه چی در خانه باشه چی او عروس شدگی باشه حق مالکیت زن داره و بر ما قبل از اسلام بهترین نمونه حضرت بی بی خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها که صاحب مالک بوده مالک بوده و حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در مال از او به تجارت شتافت و از اینجا ثابت میشه که در دین مبین اسلام ما همچنین حق مالکیت بر زن هم است. در قانون اساسیم که ماده 40 میگه هر کس، یعنی کس اطلاق اینجا به پسر، دختر، متأهل، غیر متأهل، در خانه، در بیرون، برای کلگی ثابته. ولی کسی که در جامعه برای زیان میته معنی از ایست که وا نصف دین را فراموش کردن و ای یک گناه بزرگی است که کس حق کس را نمیته، خاصتاً برای خانمهای عزیز ما که وا از این حقوق محروم هستن. امیدوار هستم که مردای ما و اولیای فامیل حقوق و امتیازات فرزند و پس دختر را بیاموزه و هر کس را به حق و حقوقش برش قائل باشن.
بله. خب شنوندای عزیز، فعلا یک وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردام است دیده بود، زخمی هم است دیده بود.
افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
هیچ که بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیت، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی می شنوید. خب آقای سیرت، اگر لطف کرده توضیح بتین که هرگاه یک مرد اولاد ندارد و فوت می کنه، حق مالکیت او به کی می رسه؟
اگر کسی مرد مجرد باشه فوت می کنه، طبعا در مورد ارث و باب ارث در قانون و شریعت ما داریم، به مو اصنافی که هر کس اقرب است به این مرد، حق اولیت از او می باشه در صورتی که مجرد باشه. در صورتی که اگر متأهل باشه و اولاد نداشته باشه، وقتی که این شخص فوت میکنه و عظیم مال بجا میمونه، چی منقول و غیر منقول، در قدم نخست دین مبین اسلام ما و قوانین مدنی ما اشاره می که اول دین ازی ادا شوه. بعد از دین ازو اگر خانم ازی حیات داشته باشه، ششم حصه مال اول حق خانم ازی است. بعد ازو با ورثه که اقرب باشه، نزدیک باشه، به لحاظ اصناف که شرایط تعیین کرده، مال به او داده میشه. پس از این لحاظ و بو سوال قبلی شما اگر جنبندی بکنیم، پس زن در دین مبین اسلام نسبت به مردا به نظر خود حق مالکیت بیشتر داره. یکی حق مهرش است که بالای مرد داره، یک حق. حق خوراکش سر شوهرش است، حق خانه سر شوهر داره و همچنان حقوق ارث و دیگه حقوق. پس در اینجا ما میتونیم که خانم ها عزیز ما، همشهرهای عزیز ما، از حقوق بیشتری در دین مبین اسلام یا دارا هستند، ولی متاسفانه که امروز جامعه ما به این حقوق از یا به امتیاز از یا قائل نیستند. این تقصیر از مردای ماست، نه تقصیر از دین و از قوانین ما.
آقای سیرت، بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما، خیلی ممنون.
شنونده های ارجمند، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق مالکیت با عبدالواحد سیرت، عمر بخش نظارت و بررسی از تخطی ها، دفتر صحوی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر بحث شد. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتن.
وقتی که دختر خود به شوهر میدادن، بهش گلم میبافت، قالین میبافت، مثلا لباس های
دو پدر مرا از نزدیک ببر باخت که من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه در امتداد لحظه ها، سلام های ما را بپذیرید. آیا می دانید که تاریخچه دول و سرنای با کجا می رسد؟
دول اصلا از افریقا نشأت کرده.
دول و سرنای چی ارزش فرهنگی دارد؟
وقتی کمی شاورو صدام رسم خیلی نمیارم، همه دول و سرنای میان.
فعلا مسئولان به خاطر حفظ این آلات کهن موسیقی چی اقدامات کردند؟
تا حال چندین آلی موسیقی که مثلا نوازندهشون در آلات پیری بوده، دور دوباره احیای مجدد کرد.
و دول و سرنای چگونه نواخته می شود؟
از فرضی از کار گرفته میشه.
مصاحبه ای را با یک کار کشته آن آلات داریم. در شروع درباره تاریخچه دول و سرنای بحث میکنیم، بعدن در مورد ارزش فرهنگی دول و سرنای و اینکه چی کارهای به خاطر حفظ این آلات موسیقی صورت گرفته توضیح داده میشود، و در اخیر در رابطه با چگونگی نواختن دول و سرنای و ساختمان آن گپ میزنیم. من فوزیه نوری هستم و حال هم توجه کنید به گزارشی که همکارم شمیلا جاوید آن را تهیه و ترتیب کرده و برایتان ارائه می‌دهد.
نواختن دول و سرنای از گذشته ها در مناطق مختلف افغانستان رواج داشته و اکثر مردم در محافل عروسی، نامزدی، ختنه سوری و دیگر خوشی هایشان از آن استفاده کرده و با پای ساز دول و سرنای خوشی می کنند، خوب می رقصند و پای کوبی می کنند. دول آلای موسیقی ضربه ای است که از چوب شیشم ساخته و دو طرف آن با پوست گاو یا بز پوشانیده شده که با چوب مخصوصش از دو طرف نواخته می شود. طول یک دول عادی به 42 سانتی متر می رسد. به همین ترتیب سرنای که یک آله موسیقی بادیست و این هم از چوب شیشم ساخته شده و طول آن حدود 40 سانتی متر است. زبانچه سرنای از نی ساخته شده و دارای 7 سوراخ می باشد و اکثران دول سرنای با اجرای آهنگ های ملی و محلی، اتن، چوبازی، شمشیربازی، رسانیدن پیام دولتی به مردم، کارهای داوطلبانه، بیلبازی دهاقین هین اشر و گاه با ترانه های محلی نواخته می شود. این که آیا دول سرنای از جمله آلات موسیقی افغانستان است یا خیر و تاریخچه آن به کجا می رسد؟ در این باره از انجینیر محمد صدیق قیام، یکی از موسیقیدانان افغانستان، پرسیدیم.
دول و سرنا در افغانستان ما از قرن‌ها به طرف مروج است، مخصوصا در سمت جنوب آلیت آر طرف رفته، در کابل هم زیاد رواج است. از زمان کوشانیا موسیقی ما آنقدر موسیقی قوی بود، متا مذهبی بود موسیقی. دول اصلا از افریقا نشأت کرده و باز به هندوستان آمده، پس اونها تحول کرده، چرا که الفاظ به اصطلاح موسیقی بول میگن با دول مشکل است. باز ایره به نام مریدن و پکاوچ دولای دو سره جور کردن که الفاظ تک 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 تی یار بکشن. دیگه سرنا هم که شکل پیشرفته ایش شنایی میگن، شنایا یا به اصطلاح سرنا یا سرنایی که ما شما میگیم، ای مختص از ماست، ولی گفته نمیتونیم که از کدام کشور دوگام است، مشترک است.
محمد احسان عرفان رئیس موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید به خاطر که صدای دول سرنای خیلی بلند است، در گذشته ها برای مردم در بعضی حالات توسط دول سرنای خبر داده میشد. وی در مورد ارزش این آله موسیقی به گونه قصه‌وار توضیح داده میگوید:
سابق همین دول سرنای میشد، خانم ها مگه سربان بالا میشد، کلی پشت کوچه هم برام خود بودیم. یک وقت خوردم نه خود بودم، سنف نوی مکتب بودیم، شوخ بودیم، بچه ها شوخی کردن، یک دول سرنای در کست ثبت کرده بودیم، در روی کوچه تیپ ریکوردر خوب برند، که یک وقت دیدن که تمام مردم برای، یعنی یک وسیله است که جذب میکنه مردم.
با نواختن دول سرنای مردم به خواندن لندی ها و دوبیتی ها هنگام اتن و رقص میپردازند، چنانچه فعلا بیشتر مردم در عروسی ها چی در سالون های عروسی و یا هم در خانه ها باشد، علاوه بر موسیقی های دیگر، موجودیت دول سرنای را در محافل خوشیشان خیلی ضروری می دانند. لیلا ما باشنده خیرخانه مینای کابل می گوید او در بیشتر محافل خوشی دوستانش دیده است که در آن ساز دول سرنای موجود بوده و یکی از آرمان های او این است که زمانی پسرش را نامزد بسازد، حتما شیرینی اش را همراه با دول سرنای به خانه می آورد.
مخینه می وقت نگاه همراه دول سرنای می آن و بعض سازای اوشاری یا بعض سازای معلی که می افغانای ما در محفل عروسی با ساز دول سرنای باشد. بسیاری کساس که در وقت هیدی بردن، نوروزی بردن، همراه دول سرنای می برن. خودم یک عوض ارمان دارم که بخیر این بچه خود نامزاد کنم و شیرنیش گرفته همراه دول سرنای.
برخی ها می گویند به خاطر حفظ این گونه سازهای فولکلوریک در موسیقی افغانستان کارهای مؤثری صورت نگرفته است، اما مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ با تایید این چنین مشکلات می گویند که آنان تلاش می کنند تا سازهای محلی از جمله دول و سرنای را در موسیقی افغانستان زنده نگه دارند. در این باره باز هم رئیس موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ توضیحاتی دارد.
نوازندگی و صنعت بسیار پایین آمده، همین دولایی که مثلا استفاده میکنن یا در کامپیوترها از در پیشنهادی استفاده میکنن، همون کیفیت موسیقی بکی پایین آمده. ما اکثرا در ریاست موسیقی را که ریکارد میکنیم کوشش میکنیم که آلات زنده در او زیادتر استفاده شود، چنانچه ریاست موسیقی تا حال چندین آله موسیقی که مثلا نوازندهش نبوده یا مثلا دولت پیری بوده او را دوباره احیای مجدد کردیم. شاگرد میتونه که امی آله موسیقی را حداقل یک 50 سال دیگر به اصطلاح زنده نگه داره.
دول و سرنا یکی از موسیقی های کهن افغانستان است که با شنیدن صدای آن توجه اکثر مردم را به خود جلب می کند. حال بیایید از مردم در مورد دول و سرنا بشنوید که تا چی اندازه به آن علاقه مندند.
حاجی عبدالسمد، دولت پروان. همی دول سرنای که است، همی آهنگ از همی دلنشین است، موسیقی قدیمی است. وقتی که دوتل ساز غربی می باشه و دگاه می باشن، باز دول سرنای کجمیه مردم علاقه مند دول سرنای است، خاطر از این باز جمع می شن.
اسم اجمل از باشنده ولایت کابل. بازم محفل باز جای کستک سا سرود دیگه پا می باشه خوش من همه، اما دول سرنای در محفل عروسی گفا یک ذره خوبتر است که داروسی عدقل فرق بین خوشی و غم بد چوه. موسیقی غربی کستک از این کدام بور زیافتر خوش دار.
دول اکثرا با سرنای یک جا نواخته می شود. نوازنده دول را با ریسمانی که از شانه ها می گذرد به خود آویخته و با دو طرف آن با چوب ها می نوازد که در مجموع دول و سرنای از قرن ها به این طرف در افغانستان مورد استفاده دارد. به خاطر معلومات بیشتر درباره دول و سرنای، ساختمان و اینکه چگونه نواخته می شود، همکارم شمیلا جاوید مصاحبه را با نیک محمد خان سرنای نواز و همکارشان جان آقا دول نواز انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت
می‌کنم. امی پدری مسک کار مسک یک 40 سال میشه
نام خدا. خب 40 سال چی تجربه دارین از کارتان؟
بسیار تجربه زیادی داریم. در وطن خود تو جای نمانده، مثلا ولایت ها دیگه که نرفته باشیم. در می کار خود تا هندوستان رفتیم، پاکستان رفتیم.
درست درست. در کدام مراسم، در کدام محفل می نوازین؟
محفلای عروسی می باشه، شیرینی خوری می باشه، حتی سالگیری و گپا می باشه.
بله، بیشتر مردم کدام سازا را فرمایش می ده براتان؟
برای ما دیگه مردم فرضی مثال رقم که خوشش می آید، در تلویزیون ها و در رادیو ها می شنون. یک جای می ریم یک کسی ما را می گه که همی شاخ و کجا نده، فارسی، پشتو، حتی اردو.
خب برادر، شما قسمی که دیده میشه دول نزدیکتان است، دول می نوازین؟
بله سر.
اول معرفی کنین خدا.
جان آقا اسم من.
چقدر مدت میشه که خودت دول می نوازی؟
25 سال، 30 سال.
عمرتان دمی سپری شد دیگه. اکثرا با استاد یک جا می نوازین؟
یک 13 14 سال شد که دمی کار دیگه روان هستیم در خوشهای مردم شرا.
خب حالا میشه که یک پارچه کوتاه بنوازین اردیتون؟ خب حتما اول آماده می سازین دول.
سر میگه چیز خود سر میشه تیار شد بازی کار ما شروع.
و استاد خودتان هم سرنای می نوازین؟ این هم آماده میشه؟
آماده میشه. بله می زبانچه از اینه جور میشه، باز از دو تیار شد باز میتونیم که بنوازیم.
استاد امی دول سرنا چند رقم نواخته میشه؟
بیسته بگن اصلا داشت نواخته میشه، چوب بازی داشت میشه، بیل بازی میشه. در سابق وطن های ما شما رواج بود که فرض مثال مردم جوی میکنه در سر جوی کنی، و حتی مردم ما شما که با جنگ با دیگه میرفتن توسط امی دولا میرفتن، دولا نواخته میشد، مردم خبر میشد که والا اینی یه خوشی اگر چیزی که هست کلگی مبرامدن.
استاد از خاطرهای سابقتان مثلا گفتین که بیل بازی و جوی کنی چیزا.
ده 15 سال پیشتر که از وطن ما آرامی بود، خصوصا تفنگ بازی میشد، بالوت با تفنگای سابقه کس نمی تفنگای چی میگندش دانپور میگندش نی، باز از لای همی میلش در او بالوت انداخته میشد، باز بعد از او ده نفر، پنج نفر، هشت نفر اما چه گرده میزدن ما شروع بودیم داساز و با تفنگ میزدن. آل اختیب در محفلهای خوشی میریم.
استاد امی سرنای که هسته چه رقم ساخته شده؟ کی ساخته؟
این سرنای سابقه سرنای است، در افغانستان جور میشد، در لاور جور میشه. این نو پرده داره سرنای، از اف پرده از این کار گرفته میشه. دو پرده دیگه از این اعداز پرده، مثال یک پرده در پشت سر داره، پرده مثال شش پرده پیشوری گرفته میشه.
و شما بگوین که دول چی قسم ساختمان داره، کی میسازه ایره؟
ایره استازایی هست که ای درخت نباشه، درخت هم درخت شیشه هم بازی را توسط ماشین بازی را برما میسازه، ایره ایار میکنه، اینجا هم جور میشد و لاهور هم جور میشه، دندستان هم جور میشه.
بله.
این پستاش کس از پست بز است، این ریسپانش هم میفهمیم شما که ریسپان این چرمکاش تاش میشه، یا ضرورتاش کس و می توسط بازی ایار میشه.
سابق هم امی شکل سرنا و دول بود یا فرق داره؟
امی قسم
ای از مسابقه است،
ای از مسابقه
جان حالا تازه هم جور میشه به شکل تغییر،
مگر اونجا آینی توسط چنگکی تنو نداره و بان نداره، اما چیز سابق یک چیز پخته دیگه است.
خب شما که باز در یک محفل میرین امروی استاد یک جای، چقدر باز پول بر شما میزد؟
سودای جور آمد است، از 3000 4000.
در چقدر مدت؟
این دو سال 300 باز ما میریم.
سلامت باشین استاد، از شما بسیار زیاد تشکر.
زنده باشین.
جور باشین.
دوستان شنونده، برنامه رو به اختتام است. امید که داشته های برنامه مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا این که دوباره با یک برنامه جدید با شما میپیوندیم، شما را به الله پاک می‌سپارم.
خواهد بود چرا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادم کل تنظیمای زور از جبریز
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدامه
کنید و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو